أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید مجلس رو مورد لطف و عنایت و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انتم الصراط الاقوام و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و الرحمه الموصوله و الايه المخزونه و الامانه المحفوظه و الباب المبتلى به الناس من اتاكم نجا و من لم ياتكم هلك. یکی از خصوصیاتی که در این فراز از زیارت جامع کبیره وجود مقدس امام هادی علیه السلام ائمه رو با او تعریف کردن این است که ائمه علیه السلام رحمت موصوله هستند و آیه مخزونه الهی. عنایت دارید که همه مخلوقات از جمله ما انسان‌ها مهمان سفره رحمت خدا هستیم و هر رزقی که به ما میرسد اعم از رزق‌های باطنی و ظاهری ناشی از رحمت خداست که این رحمت اونچنان که فرمودند در یه تقسیم بندی کلی دو قسم است. یه قسم رحمت عامی است که خدای متعال به همه مخلوقات عطا میکند، حتی به اونهایی که عارف به مقام توحید نیستند و حتی منکرند. این یه قسم است، رحمت به تعبیر آقایون رحمانیه خدای متعال. حالا از روایات هم شاید همین استفاده بشود که گاهی وقتی رحمان رو معنا می کند می فرماید خدای متعال رحمان است، یعنی نسبت به همه مخلوقات بخشنده است، رحیم است به المؤمنین. پس این یک رحمتی است که همه مخلوقات رو در بر می گیره، خدای متعال اونها رو مورد لطف و عنایت خودش قرار میده و اونها می بخشد و همه نعمت ها از همین ناشی می شود. و یک رحمت دیگری داریم که البته مهمتر است و مخصوص به مؤمنین هست، اون رحمت رحیمیه خدای متعال هست. اونهایی که اهل بندگی هستند و قدم در وادی توحید می گذارند به رزقهایی از معرفت و محبت و یقین و رضا و اینها می رسند که اون رزقها برای دیگران نیست و این هم باز رحمت خداست. منتها مؤمن و موحد اون کسی است که حجاب ها از جلوی چشمش کنار میره و در این رزق هایی که به او میرسد سرچشمه اصلی رو که رحمت خداست میبینه. مؤمن موحد با دیگران سر و کار نداره، از خدای متعال میگیرد، به خدای متعال هم برمیگردانه، سر و کارش در عالم با خداست. و همین هم است که مبدأ پیدایش محبت خدای متعال در دل انسان میشه. این حدیث رو شاید تقدیم کردم در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه که مقام خلت داشت دیگه، یک پارچه محبت خدا بود و گداخته در محبت خدا بود و تو این وادی هم خدای متعال امتحانهای سختی از او گرفت. حس کنم میدونید دیگه خیلی امتحانهای سختی ایشون تو این وادی دادن که یکیش امتحان به حضرت اسماعیل بود. بعد از اینکه ایشون هیچ دستی رو رد نکرد و از غیر خدا نخواست به مقام خلت رسید، روایت رو دیدید فرمود از ابراهیم خلیل خلیل شد چون از غیر خدا چیزی نخواست. طبیعی است انسان اگر از دستهای دیگر گرفت معتاد به اون دستها میشه، وابسته به اونها میشه، دلبسته به اونها میشه. ما فقیریم، این فقرمون موجب دلبستگی هامون میشه. ولی اگر موحد بود فقط از دست خدای متعال گرفت، نتیجش این است که محبت خدا در دل انسان میاد. این دو چیز، داد و ستد انسان با خدای متعال باشه، از دست غیر خدای متعال نگیرد، به دست غیر خدا هم بس ندهد، این خلعت میاره. انسان اگه وقتی میخواد به دست بیاره از غیر خدا گرفت وابسته میشه، اگر وقتی به دست آورد میخواد برگردانه مراقب نبود به خدای متعال برگردانه. نهایت میفرمایید طبیعی است انگیزه های دیگه در انسان پیدا میشه، زحمت کشیده، امکانی به دست آورده، ما ناچاریم امکاناتو خرج کنیم. هیچ کسی این امکاناتو که نگه نمیداره، جوانی خودش رو، آبروی خودش رو، مال خودش رو، اینها رو آدم میده، نمیتونه نگه بداره. فقط مسئله این است که در این داد و ستد به کی برگردونه انسان. اگر خرج خدا نکردی خرج دنیا میشه، خرج شیطان میشه. اینقدر دست ها هستن و طمع ها هست که امکانات ما رو از ما بگیره. اگر انسان به خدا نداد شیطان از انسان میگیره. انسان باید مراقب باشه اون چیزی که خدای متعال به او داده به غیر خدای متعال بر نگردانه. و این هم از بکنم، خدای متعال هر امکانی میده حواله هاش هم میفرسته که آدم با خودش معامله کن. آبرو میده بلا فاصله حواله هاش میاد، ثروت میده حواله هاش میاد، هر چیزیه، امکاناتی که خدا میده حواله های الهی هم به دنبالش میاد. اگر انسان مراقب این حواله های الهی نبود این امکان رو به خدا بر نمیگردونه، اون وقت رهزن ها میان، شیاطین میان، امکانات رو از انسان میگیرن. خدا رحمت کنه استاد عزیزی، داشتیم این داستان ایشون میگفت، یه دوستی بود انگشتری داشت، خیلی به این انگشتر علاقه داشت. از کنم توی مجلسی یکی از دوستان چشمشو گرفت و اصرار زیادی کرد که این انگشتر رو من بدورم، نداد، گفت نمیتونم بدم. پاشد رفت وضو بگیره، برگشت دیدیم میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت چیزیو که من در راه خدا ندادم چای تو وارد از من گرفت. یعنی قصه ما همیشه همینجوریست، امکانی رو که انسان در راه خدا نده نمیمونه، مگه جوانی میمانه؟ مگه ثروت میمانه؟ مگر آبرو میمونه؟ اینا همش اتفاقا اون چیزی میماند که انسان با خدا معامله میکنه. کل شیئن هالکون الا وجهه، که در روایات دیدید یکی از معانی که برای وجه شده در اینجا این است که عملی که برای خدا سبقه وجه اللهی پیدا میکنه، عملی که برای خدا نیست وجه الله نیست، متوجه خدا نیست دیگه. اگر قلب در حین عمل و قوای انسان در حین عمل متوجه خدای متعال بود و عمل رو برای خدای متعال انجام داد، این عمل سبقه وجه اللهی پیدا میکنه، عمل ماندگار میشه. بنابراین فرمودین امام علیه السلام اگر وجه الله هست، یه نکتش اینه که همه وجودش متوجه اوست. در امام علیه السلام توجه به خیر نیست، به همین جهت امام میشه وجه الله. بنابراین انسان اگر این توجه رو داشته باشه، موحدین اینجوری هستن، موحدین سر سفره خدای متعال نشستن، از غیر خدای متعال نمیگیرن، لذا وابسته به غیر خدا نمیشن، به غیر خدای متعال هم نمیدن، لذا انگیزه های دیگه درشون رشد نمیکنه. تو این داد و ستد هم در گرفتنشون محبت خدا میاد، هم در پس دادنشون محبت خدا، هم نعمتی که به انسان داده میشه و گرفته میشه اگر خوب انسان بگیره و خوب خرج کنه، ثمره این داد و ستد باید معرفت باشه، محبت باشه. این مطلب رو قرآن از قول یهود نقل میکنه. خب اینا میدونید معروفن به پول لوستی و اینها. اشکالشون این بود، میگفتن ما به کسی امکانات خودمون رو بدیم که خدای متعال خودش اگر میخواست میداد. به تعبیر دیگه، اولا خدای متعال صاحب خزائن بی منتهاست و ام من شیئن الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر. همه این محدودیت هم مال مرحله تنزل، در مرحله خزائن محدودیت نیست، قدر و حدی نیست. خب خدایی که صاحب امکانات بی نهایت هست و بعدم انما ازا ارادش انما یقول له کن فیکون، با اراده او همه عالم داره اداره میشه. اینم نکته دوم. عاجزم که نیست، غافلم که نیست. از این فقیر غافله، نمیدونه وضع او رو، نیاز او رو نمیدونه، من میدونم، خدا نمیدونه، اینه که واضحه. پس خدای متعال وضع این بنده خدا رو میبینه، میتواند هم بدهد نمیدهد، لابد یه مصلحتی، من چه کارم تو کار خدا فضولی کنم، حالا من برم دستشو بگیرم، خدا میخواست میگیره. نهاد میکنه این اشکال اوناست. خب خیلی صورت ظاهری سوال ممکنه زیبا باشه، ولی مسئله این است که خدای متعال تو همین داد و ستدها ما رو رشد میده. اگر ما از دست خدا گرفتیم و برگرداندیم، خودمون رشد میکنیم. اصلا خیلی از، بلکه کثیری از امکاناتی که به ما میرسه، شاید همه این امکانات این طوریست برای این است که انسان زیر دست بگیر، از زیر دست دیگه بده، برای خرج کردن، به همین معنا برای خرج کردنه، برای نگه داشتن نیست، ولی خرج کردن به این معنا، آدم از خدا بگیره به خدا برگردانه. تو این داد و ستد انسان به محبت خدا میرسه، به معرفت خدا میرسه. همینجوری انسان عارف میشه. مگه چجوری عارف میشه؟ مگه چجوری انسان به محبت میرسه؟ نمود حضرت ابراهیم خلیل شد، چون از غیر خدا نگرفت، دستی هم که خدا فرستاد رد نکرد، هیچ سائلی از در خانه او رد نشد. و اینم عرض کردم، امکانات که آمد حواله هاش میادا، خدا آبروداد خرجش هم میفرسته پشت سرش. اینطور نیست، منتها مواظب باشیم اگر حواله های خدا رو نشناختیم، حواله های شیطان میاد، وقت انسان به خاطر نفسش خرج میکنه، آبروم میریزه، شروع میکنه پولو خرج کردن. خب بنده خدا، یه لحظه قبل که خدا فرستاد چرا ندادی؟ حالا به آبروی خودت که رسید اوورد خرج میکنی، اون حواله‌ای که خدا داد اناد میکنید. اونجایی که یتیمی بود که تو میدونید یه موقعی اینجوریست، یتیم اکرام میخواد، ولا تکرمون الیتیم. خب امکانات، پول خیلی نمیخواد، تو چرا آبرو خود تو خرج او نکردی؟ عنایت میفرمایید اگر دستگیری کردی چرا کریمانه این کار رو نکردی؟ خب اگه انسان این کار رو نکرد، بلافاصله حواله های شیطان میرسه، میبینی انسان مجبور میشه آبروی خودشو خرج کنه برای شیطان، برای یک عامل نفسانی. پس عنایت کنید اگر کسی حالا اینجوری شد، نتیجه این که انسان رحمت خدا رو دید و از رحمت خدا خواست، این است که خودش رو در دامن محبت خدا میبینه، لذا محبت الهی هم تو دلش پیدا میشه، هم محبوب میشه، هم حبیب خدای متعال میشه، هم خلیل خدای متعال میشه. اون وقت اون کسانی که همه وجودشون اینجوری است، خودشون میشن معدن الرحمه. لذا خدای متعال به هر مخلوق دیگری میخواد محبت کنه، به دست اونها محبت میکنه. حالا عنایت بکنید دو نکته رو من اینجا عرض کنم. یکی این که انسان اگر متوجه رحمت خدای متعال شد و احساس کرد که رحمت او در همه عالم منتشر هست و دائم هم به انسان میرسه، لحظه هم از انسان قطع نمیشه این رحمت و این محبت، انسان به امنیت میرسه. اون چیزی که در انسان ایجاد امنیت میکنه این است که انسان دست محبت خدا رو همراه خودش ببینه. این تو همه احوال آرامه، دیگه براش فرق نمیکنه فقر و غنا. اگر تونست طعم محبت خدا رو تو فقر بچشه، شیرینی فقر رو هم درک میکنه. طعم محبت خدا رو تو غنا چشید، تو شیرینی محبت خدا رو تو غنا هم درک میکنه. عمده اینه که انسان بتونه این رشته محبت خدا رو درک بکنه، کار سر و کارش با دیگران قطع بشه. اگر قطع شد در کنار خدای متعال، انسان احساس امنیت میکنه. یک نکتهش اینه که او رحمان و رحیم است، راحت میتونه به خدای متعال اعتماد کنه. این نکته رو زیر بسم الله الرحمن الرحیم گفتن که ما در هر کاری، کار کوچک و بزرگ فرق نمیکنه، یه نفس میخوایم بکشیم بعد بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، یه قلدر هم که میخوایم فتح بکنیم بعد بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، فرق نمیکنه. در هر دو، چه در کارهای کوچک چه در کارهای بزرگ، چه اونجایی که سالک پا در قدم سلوک میگذاره و میخواد وادی توحید رو طی بکنه و از کنم شهرهای به قول آقایون عشق رو طی بکنه، چه اونجا باید با بسم الله طی بکنه. میخواد وارد وادی ولایت بشه، بسم الله و بالله. دیدم تو پا تو حرم امام رضا میگذاره، میگن میگو بسم الله و بالله. چه اونجایی که یه لقمه در دهانش میگذاره بعد بسم الله بگه، از خدای متعال استعانت بجویه. منتها در این آیه شریفه دیدید که اسم اعظم الهی است، بسم الله الرحمن الرحیم. در روایات دیدید به اسم اعظم از سپید سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیک داره. در این آیه به ما گفتم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خب این خدایی که الله هست و همه کمالات رو داره، همه عالم فقیر او هستن، همه چی دارد، من چجوری میتونم از او استعانت بجوام؟ چون رحمان و رحیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر انسان توجه به رحمت خدای متعال کرد که رحمت خدای متعال در همه عالم منتشره، لحظه ای از انسان قطع نمیشه، اون وقت راحت به راحتی میتونه به او اعتماد کنه، از او بخواهد، به امنیت میرسه، به آرامش میرسه و در قدم بعدم به محبت خدا میرسه، غرق در محبت خدا میشه. عنایت بکنید اونی که در این تعبیر امام هادی علیه السلام فرمودن این است که اون رشته رحمت اتصال، رحمت متصل الهی، رحمت موصول الهی وجود مقدس امام هست. انسان اگر این تحول معرفتی درش پیدا شد، در همه جا رحمت خدا رو میبینه و در این رحمت دست وجود مقدس امام رو میبینه. اون رحمتی که ما رو به خدا وصل میکند و رحمت الهی رو به ما میرسونه، اون وجود مقدس امامه. هم ما رو به خدا وصل میکنه، هم رحمت خدا رو به ما میرسونه. انسان اگه چشمش باز شد، میتواند ببیند که همیشه سر سفره امیرالمومنین مهمانه، همیشه سر سفره وجود مقدس امام زمان مهمانه. هر رزقی بهش میرسد، اعم از ظاهری و باطنی، نه به ما، به همه عالم، از محبت اونهاست و با محبت هم عالم رو اداره میکنن. محبت به همه عالم دارن، به ذرات عالم، و با محبت این ذرات عالم رو اداره میکنن. یک نکته. نکته دوم این که این رحمت موصول بودن امام، این نکته درش هست که اگر کسی بخواهد رحمت خدا رو ببینه و سر و کارش با رحمت خدا باشه و موحد بشه، از دست غیر خدا نگیره، به غیر خدا دل نبنده، تنها راهش این است که به امام وصل بشه. انسان اگر به امام رسید میتواند رحمت خدا رو ببینه در عالم. اگر نرسید، غیر امام رو دیدی، در حجاب هستی. اون رشته رحمتی که خدای متعال رو محبت الهی رو به ما وصل میکنه امامه. انسان اگر بخواد از سر سفره خدا مصرف کنه باید به امام برسه. اگر وارد وادی ولایت امام شد، کارش به جای میرسه، مهمان خدا میشه. اگر بیرون از وادی ولایت امام بود، مهمان خدا نیست، همیشه مهمان اسباب و شرایطه، همیشه نگرانه. اون رشته رحمت رو نمیتونه ببینه. خدای متعال داره آدم رو اداره میکنه و با محبت هم داره آدم رو اداره میکنه، اما انسان اون محبت رو نمیبینه، نگرانه، قصه میخوره، مضطربه. خدا رحمت کند علمای گذشته رو. در احوالات مرحومت العظما خویی یکی از شاگردانشون نقل میکرد، میگو بهشون گفتن که من خب تو دوران تحصیلم و طلبگیم زندگی سخت شد، یه روزی به یه جایی رسیدیم که این خانواده ما وقتی میخواستم از خونه برم بیرون گفتن امروز دیگه هیچی تو خونه نیست، اگه بیای زور نهارم نیست دیگه، خیالتون راحت باشه. من رفتم سر درس، مقدار مضطرب بودم سر درس و نگران بودم که حالا چه میشود. آمدم خانه، دیدم نه الحمدلله بساط نهار براست و پرسیدم چی شده. گفتم نمیدونم بشقابی که از ظرف عتیقهی که از مادر بزرگتون مثلا مونده بود اینو بردیم فروختیم، جایی بود ندیده بودیم، فروختیم و الحمدلله امروزمون اداره شد. چون گریه کرده بود، گفته بود خدای متعال مثلا از 100 سال قبل یاد من بوده، این بشقاب برای امروز من ذخیره کرده، من حواسم پرت بود، نگران بودم، مضطرب بودم. آدمی که سر و کارش با خدا افتاد استرابش از بین میره. ما مهمان خدا هستیم، او داره ما رو اداره میکنه. همه این استراب ها مال این است که انسان خودشو مهمان خدا نمیبینه. اگه مهمان اسباب شدی دائما آدم مضطربه. اسباب یه روز هستن، یه روز نیستن. کسی که با پول خدا زندگی میکنه، این پول یه روز تو جیبش هست، یه روز نیست. اون روزی که نیست مضطربه دیگه، اون روزی که هست آرامه. ولی کسی که خودش رو سفره مهمان خدا میمونه، این پول باشه یا نباشه براش فرق نمیکنه. میدونه او ما رو اداره میکنه و اداره کردن ما هم بلده. بلده چجوری ما رو اداره کنه. به بهترین وجه کریمانه اداره میکنه. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. خدای متعال ما رو واگذار به مخلوقات نکرده، بلکه ما رو خار میکردن، یه لقمه به ما نمیدادن. خودش با کرام ما رو اداره میکنه، کریمانه هم اداره میکنه. دیدید یه رفت آدم مقابل خدای متعال احساس بکنه خدای متعال داره آدم رو خار میکنه، بهش روزی میده؟ اینجوری اونچنان محبت آمیز میده که انسان یا نمیبینه یا طلبکاری میکنه، یا اگه طلبکاری هم نکنه موحد شد احساس انس و لذت میکنه، احساس حقارت نمیکنه، از دست خدا میگیره. این مال کریمانه اداره کردن انسان. کسی که رابطش با خدا قطع میشه مستحق این است که ذلیل باشه. خدا داره ادارش میکنه، بازم کسی غیر، اون کسی که مشرک میشه که غیر خدا ادارش نمیکنه، کریمانه هم داره ادارش میکنه، خودشو وابسته به مخلوقات میکنه، ذلیل میشه. ذلیل زمین و آسمان و ماه و رفیق و دوست و همه میشود، همه به همه. چرا؟ چون از رشته رحمت خدا برید، مستحق این خاری است. انسان اگر سر سفره رحمت خدا نشست کریمانه اداره میشه. و فقط هم سفره رحمت خدا، سفره دیگری نیست ها. اگر غفلت کردی از دست خدای متعال، از دستهای دیگه گرفتی، انسان خار میشه. دیگران کریمانه آدم رو اداره نمی کنن. نه زمین، نه آسمان و نه دیگران و نه دیگران. پس ببینید او ما رو واگذار نکرده، لحظه به لحظه داره ما رو اداره میکنه. رحمت او، رزق او در راه داره میرسه، قطع هم نمیشه. مخلوق که نمیشه رزقش قطع بشه که. کریمانه هم داریم اداره میشیم. اگر اینو دیدیم خاصیتاش اینه، ما موحد میشیم، محبت خدا تو دلمون میاد، داد و ستدمون با خدا میشه، مشغول تنن دنیا به حمدک و ثنائک، هم کریمانه داره میشیم، هم محبت او رو میبینیم، هم به محبت او میرسیم و همه اینا. و اگر این رو انسان ندید، اون رشته متصل محبت خدا که داره جاریه میرسه، قطع نمیشه ایش بر. لحظه ای قطع نمیشه. دنیا باشی هست، برزخ باشی هست، قیامت باشی هست. اگر انسان این رو ندید، دوچار استراب میشه، دوچار ترس میشه. اسباب باشن، اسباب که یه روز هستن یه روز نیستن. اونی که از اون رحمت متصله که شکلهای مختلف به خودش میگیره. تازه این اسباب چون از ما جدا میشن، همون موقعی هم که هستن ما مضطربیم. این پول که داریم نگه تمام میشه دیگه. در حالی که پول داریم ناراحتیم، همینجور نیست؟ چون تمام میشه. قرآن میفهمد اگه خزائن خدا هم به شما میدادن، شما از سر ترس به دیگران نمیدادید. دادم اینجوریه. همه امکانات هم داره میترسه. درسته؟ لو انکم تملکون خزائن ربی لامسکتم خشیت الانفاق. اگر همه خزائنم داشته شما میترسیدید. آدم همه چی هم که داره میترسه. مگر وصل بشه به خود خدای متعال. اگر به خود خدای متعال وصل شد، ترس انسان میریزه. اون رحمت موصوله رو دید، رزق داره میاد، جاری قطع نمیشه. خیالش راحت، رزق من داره از اونم میاد دیگه. مسترد نیست. اگر اینجوری نشود، انسان حتما دچار اضطراب میشه. دچار دلهره میشه. شما خیال میکنید ترس ما از مرگ به خاطر چیه؟ به خاطر همینه دیگه. اگر رحمت موصوله خدا رو ببینه، انسان سر سفره خدا مهمان باشه، مهم نیست که این سفره جمع میشه یا سفره گسترده تر. هیچ وقت سفره های خدا که جمع شده، سفره بعدی سفره تنگتری نبوده. ما یه موقعی تو اسلاب پدرانمون بودیم، بعد رفتیم تو ارحام مادرانمون، خیلی وضعمون خوب شده دیگه. بعد از ارحام مادرانمون اومدیم تو دنیا، خیلی وضعمون خوب شده. یه موقعی سفره محبت پدر و مادر بوده، تر و خشکمون میکردن، بزرگ شدیم، سر پا شدیم، بد نشده و از بهتر شده دائما. اون ور سر پا کرده دیگه، لازم نیست بیان بشورنت، با خودت میتونی خودتو تمیز کنی. بنابراین وضع ما هیچ وقت بدتر نشده سر سفره خدا. اگر کسی این سفره رو دید و سر سفره نشست، آرامه. ندید، طبیعی مضطربه. از همه الان که امکانات کنارشن میترسه. بعدم که میخوان از آدم جدا بشن بازم میترسه. جوانی میره، خب بره. جوانی یه رشته رحمت خدا بود، یه رشته دیگه، چه فرق میکنه؟ پیری هم یه جلوه از محبت اوست، از رحمت. اونم یه رزقیست. حیات یه رزقیست، موت یه رزق دیگریست و همینطور بشمرید. اگر کسی اون رحمت موصوله رو دید، این خاصیت رو داره، با خدا زندگی میکنه، از خدا میگیره، به خدا برمیگردونه، محبت خدا تو دلش میاد، احساس امنیت میکنه، احساس میکنه یک چشم نگهبانی، یه دست محبتی دائما هوای انسان رو داشته، دارد و خواهد داشت. ولی اگه به این نرسید، طبیعیه آدمی که نرسید هم به ترس و اضطراب مبتلا میشه، هم اون احساس امنیت و محبت رو نمی کنه، و همین که دیگه کریمانه اداره نمیشه. خودش اینجوری خواسته. الان هم اون کسی که داره ما رو اداره میکنه، کریمانه اداره میکنه. ما او رو نمیبینیم، از دیگران میبینیم. خب کرامت خودمون از دست میدیم. اون وقت نهایت بکنید اون رشته محبتی که دائما جاری است، امام علیه السلام. اگر کسی به امام نرسه، به معرفت الامام نرسه، وارد وادی ولایت امام نشه، چشمش باز نمیشه که از دست خدا بگیرد. هم در دهش ها دست خدا رو نمیبیند، هم در خرج کردن ها نمیتونه با خدا معامله کنه. کسی که بیرون وادی ولایت امام نه از خدا میگیرد نه به خدا برمیگرداند. با اینکه واقعا خدا داره بهش میده، ولی نمیتونه از خدا بگیره. این نمیتونه از خدا بگیره. نه اینکه خدا رش قطع کرده. من قابلیتم برای از دست خدا گرفتن قطع میشه. تو وادی ولایت شیطان، تو وادی ولایت ابلیس، احدی از دست خدا نمیگیرد. همه در حجابن. احدی هم اونجا به محبت خدا راه پیدا نمیکنه. پس امام اون رحمت موصوله الهی است که اگر کسی بخواد متصل به سرچشمه رحمت بشه، باید از وادی ولایت امام سیر کنه. ولی رشتش قطع میشه. هستا تو وادی نمیبینه. محجوب میشه. اون وقت یه جایی گاهی میرسه که انسان اگر درگیر شد این رحمت هم میشود غضب دیگه، حالا میشه مغضوب علیه. اگر انسان به امام گره خود میشه منعم علیه، دائم غرق در نعمت. اگر جدا شد یا در حیرت و زلال و ترس و وحشت و سردرگمی و یا این که میشه مغضوب. و رحمت الموصوله، انسان اگر امام رو اینجوری شناخت، وارد وادی ولایت امام شد و محبت امام رو به خودش دید، امام رشته محبت خداست و محبت عالم رو اداره میکنه. ادب نبیه علی محبته فقال انک علی خلق عظیم، امام صاحب خلق عظیمه، با محبت الهی ما رو اداره میکنه، با محبت الهی ما رو تر و خشک میکنه. اگر انسان اینجوری وارد شد، اون وقت به جایی میرسد که نعمت ها رو اول میبینه، نعمت ها رو دوست داره، بعد آرام آرام میفهمد نه، این نعمت هایی که ما میبینیم سرچشمش جای دیگریست. همه تعلقاتی که انسان به دنیا و خوردنی ها و پوشیدنی ها و به همه این متعلقات داره، همه اینا غرق میشه در امام. اون وقت به جایی میرسد اگه کسی بتونه اون رو ببینه، اونایی که به مقام تفتیه میرسن، به ابی انت و املی و نفسی و اهلی و مالی و ما خولنی ربی، اینا رو دیدید. کسایی که به اینجا میرسن کسایی هستن که امام رو در این قامت میبینن، میبینن امام سرچشمه محبت و رشته محبت الهی است. اون وقت همه چیزون رو فدا میکنن. اگر امام با اون سیمای حقیقی خودش، با این جلوه رحمانی الهی، رحمت الهی، رحمت رحمانه و رحمی الهی جلوه کنه، انسان اون وقت غرق در محبت امام میشود، به طوری که همه هستی خودش رو میخواد فدا کنه، دلش میخواد همه وجودش بشود یه قطره اشک در راه امام حسین. اونایی که اهل راه هم، همه وجودش بشه یک آه در مصیبت امام حسین. واقعا آبعبی انتون وامی به نفسی که میگه واقعا اینجوریه، فانی میشه در مقام محبت. این یک جمله. و اما جمله دوم، ول آیت المخزونه. ببینید ما همینطوری که باید یه تحولی در ما پیدا بشه، ما فقیریم از دست رحمت خدا بگیریم، ما باید یک تحولی در ما پیدا بشه و در عالم جز آیات خدا چیزی نبینیم. اون چه واقعیت است این است که همه مخلوقات آیات خدا هست، هیچ اصالت و استقلالی از خودشون ندارن، همه ما رو به یه سمت دیگه‌ای دلالت میکنن، هدایت میکنن. همه ذرات عالم همه آیات الهی هستن. ما باید به یه جایی برسیم که پرده ها بره کنار از جلوی چشممون و در عالم آیات الهی رو ببینیم. در طلوع خورشید، در غروب خورشید، در بهار، در پاییز، در هر صحنه‌ای که نگاه میکنیم بتوانیم از این صحنه برسیم به جلال و جمال الهی و ملاحظه این صحنه ها در ما اخلاص ایجاد کنه، محبت ایجاد کنه، خشوع ایجاد بکنه، خوف ایجاد بکنه، رغبت ایجاد بکنه. مؤمن موحد اینجوریست، تو همه احوال، تو همه ذرات عالم او رو میبینه، اصلا غیر خدا رو نمیبینه، هر کجا نگاه میکنه ببینه آیات او هست. عنایت فرمودید واقعیت عالم هم همین است. انسان اگر موحد شد، در همه آیات، در همه صحنه ها جز جلال و جمال الهی چی نمیبینه و نیست چیزی هم غیر از این. ولی اگر موحد نشد، اگر اعراض کرد، به ما اختیار دادن که ما خدا رو بپرستیم یا نپرستیم، اگه استکبار کردیم نپرستیدیم، همه عالم میشن حجاب. به هر کجا نگاه میکنه میگه این که زمینه، این که آسمانه، این که خورشیده، این که منم، این که دوستمه، این خدایی که ازش صحبت میکنن که هو الذی فی السماء الان و فی الارض اله و هو معکم اینما، این خدا کجاست و هو معکم اینما کنتم، درسته؟ اون خدایی که به کل شیء محیط کجاست؟ اون خدایی که داخل فی الاشیاء لا کدخول فی شیء فی شیء مع کل شیء لا بالمقارنه، اون خدایی که با همه عالم است، این خدا دنبال این میگرد. بعد طبیعتا به نظرش میاد اون چیزی که نمیشه اثبات بکنی خداست. اما اگر کسی موحدانه تو این عالم زندگی کرد، خاصیت بندگی اینه، خدای متعال پرده ها رو میذاره کنار، تو همه عالم حضور حضرت حق احساس میکنه. واقعا به یه جایی میرسد که حضور حضرت حق رو در همه عالم میبینه، ولو بگید بفرمایید به رؤیت ایمانی، به رؤیت قلبی. باید انسان اینجوری بشه، مثلا آمده تو این دنیا موحد بشه. آدم موحد به هر کجا نگاه میکنه جلال و جمال او رو، چون چیزی جز دست قدرت او نیست، جز اسماء حسنای او تو عالم نیست. خب عنایت بکنید، انسان موحد یه موقعی نگاه میکنه به طلوع خورشید، احساس میکنه که این طلوع اینطور نیست که تحت تدبیر عالم ماده باشه. ببینید به تعبیر دیگه، بعضی دیدید میگن حرف تعبیر قرآن نفی الله شک کن. تردیدی نیست که همه ما به این تحولات عالم که نگاه میکنیم با کمترین تأمل میفهمیم که یه تکیه گاهی داره این جهان. منتها اونایی که عرض کنن موحد نیستن، موحدان زندگی نمی کنن، تو تکیه گاهشون آخر میرسن به ماده دیگه، یه ماده کر و کور بیشعوره که بدون اینکه خودش هم اختیار و شعور و حکمتی داشته باشه داره این جهان رو میچرخانه. چیز نمیشه بگید نیست چیزی که، ولی انسان موحد آرام آرام چشمش باز میشه، تو هر ذره همه اسماء حسنا رو میبینه، حکمت میبینه، قدرت میبینه، رحمت میبینه، سم میبینه، همه اینا رو تو همه ذرات عالم میبینه. و معرفت به حضرت حق و اسماء حسنای الهی تو عالم پیدا میکنه. و ما باید اینجوری بشیم دیگه، ما باید به یه جایی برسیم که به هر کجا که نگاه میکنیم آیات الهی رو ببینیم. منتها عنایت بکنید این آیاتی که تو عالم هست، دو نکته رو من اشاره میکنم. یکی این که این آیات متفاوتن. یه موقع انسان به جایی میرسه که تو عالم طبیعت نگاه میکنه به عالم، تو بهار حضور حضرت حق رو میبینه. این جمله که از امام حسین علیه السلام نقل شده، علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اشلك في شيء. من از دگرگونی عالم، از اینکه آثار تو در حال رفت و آمدند، اطوار عالم یک نواخت نیست، یه چیزی فهمیدم. اون این است که اون چه تو از من می‌خوای این است که در همه چیز خودت رو به من معرفی کنی تا در هیچ چیزی از تو غافل نباشم. این دگرگونی ها برای اینه که خودت رو در همه جلوه ها به من نشان بدهی. ما در قدم اول ممکنه به اینجا برسیم، ممکنه که ما تو عالم ملک خدا رو ببینیم، به طلوع آفتاب نگاه میکنیم حضرت حق رو، به حضورش رو، به حکمت و اسماء و حسناش رو ببینیم. البته ببینید واضحه معنای این حرف نیست که خدای متعال در عالم حلول کرده یا عالم با خدا متحد است. نه، عالم با خدای متعال متحد است، نه خدای متعال در عالم حلول کرده. خدای متعال جسم جسمانی نیست، مخلوق نیست، اینا صفت مخلوقه. ولی خدای متعال از عالم هم جدا نیست، و هو معکم، مع کل شیء، داخل فی الاشیاء. حضرت حق در متن همه هستی حاضر است. اگر کسی اهل مشاهده آیات شد، حضور حضرت حق رو در همه جا میبینه. عالم رو عالم کر و کور نمیبینه، تو همه ذرات عالم حیات، علم، حکمت، قدرت و همه چیز رو مشاهده میکنه و همه عالم براش میشن آیات. به هر کجا نگاه میکنه از حضور او لذت میبرد، با او مانوس میشه. من وقت نهایت بکنید برای موحد این جلوه ها نامتناهی تمامی هم ندارن، هر یک از این تحولات یه جلوه است. لذا لذت بهار رو میبره، لذت پاییزم میبره. لذتش از بهار به خاطر خود بهار نیست که تلخی تو ذائقش باشه. آدمی که از بهار لذت میبره تو متن بهار مستحق رنجه. چرا؟ چون داری از مخلوق لذت میبری. این مخلوق امروز از فردا نیست. انسان هم روز اول بهار نگران پایان بهاره. در جوانیش نگران پیریه. در دوران پولداریش نگران فقره. چرا؟ چون این امکانات نمیمونن. یا من از او جدا میشم یا او از من. ولی موحد در بهار از طبیعت لذت نمیبرد، از حضور حضرت عقل است. اون نگاهش نگاه آیه‌ای است، از حضور محبوبش. یه جلوه ای از محبوبش رو میبینه، داره لذت میبره. خب این جلوه رفت، جلوه بعدی میاد. محبوب که از من جدا نمیشه، دائم با محبوبشه. عنایت کردیم. لذا لذت و عیشش دائمی است، نقص پذیرم نیست، دائم افزایش پیدا میکنه. باید آیات رو ببینه. این مقادم به یه جایی میرسه که آیات خدا رو در طبیعت میبینه، عالم دنیا رو میبینه، لذت میبره. ظرف عالم دنیا به اندازه خودش میتونه جلال و جمال الهی رو به ما نشون بده. پرده میره کنار، عالم ملکوت رو میبینه. جلال و جمالی که تو عالم ملکوت هست با این عالم قابل مقایسه نیست. همینطور سیر ادامه پیدا میکنه. هرچه موحد جلوتر میره، پرده ها رو کنار میزنن. اول که انسان کافر مبتلا به حجوب ظلمانی است. حجوب ظلمانی یعنی این انسان وقتی وارد وادی ولایت شیطان شد، وارد وادی اولیاء طاغوت شد. اولیاء طاغوت به تعبیر قرآن ظلماتن دیگه، یخرجون هم من نوره الی الظلمات. وقتی تو اون وادی قرار گرفت، ظلمانی شد، همه چیز اونجا حجاب ظلمانی است. به در و دیوار نگاه میکنه، چیزی نمیبیند جز ماده. اگر وارد وادی ولایت امام شد، حجاب ظلمانی برداشته میشه، وارد وادی نور میشه دیگه. به هر کجا نگاه میکنه، نگاهش نورانی است، موحدانه است. کسی رسید به امیرالمومنین، عالم رو موحدانه میبینه. منتها این سیرش در حجاب نور ادامه پیدا میکنه. خونده اید دعای مناجات شعبانیه، درست؟ از خدا متعال میخوایم که قلوب ما رو الهی ابل کمال انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها. اگر انسان نگاه به سوی انداخ حضرت اقنداخ، پرتو به نگاه قلب نورانی میکنه. وقتی نورانی شد، نور الهی تو قلب آمد، این نور شدت پیدا میکنه، آرام آرام انسان رو از حجاب نور عبور میده. دیگه میتونه حجابهای نورانی رو خلق بکنه. وقتی وارد وادی ولایت امام شدی، محبت امام آمد، ایمان به امام در قلب ایمان به الله در قلب انسان آمد که همون محبت امامه، انسان همه عالم رو دیگه نورانی میبینه. به هر کجا نگاه میکنه حضور حضرت حق. عالم طبیعت رو که میبینه براش حجاب هست، اما حجاب نورانی است. حضور حضرت حق رو احساس میکنه. تا تو وادی ابلیس هستی و ولایت اولیاء طاغوت ظلمانی است. یعنی هر کجا میبینی تاریک، خدا رو نمیبینی، مانع دیدن خدا هستن. این میشه حجاب ظلمانی. اگر وارد وادی ولایت امام شدی، هیچی مانع دیدن خدا نیست. تو همه چیز حضور حضرت حق رو میبینی، اما خدا رو در عالم ملک میبینی. یه قدم با امیرالمومنین سیر کردی، میبرنت توی وادی ملکوت. ملکوت رو به نشون میدن. اونجا تو عالم ملکوت حضور حضرت حق رو میبینی. تا انسان برسد تا تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن که من تلقی بینه، معدن العظمه. یعنی انسان برسه به خود حضرت امیر، به اون کنه نورانیت حضرت امیر، تو اون مقام خدای متعال ببینه. خدای متعال در اون اسم اعظم اعظمی که حقیقت نورانیت امیرالمومنین ببینه. انسان تا نرسیده به وادی ولایت امام تو حجوب ظلمانی است. وقتی رسید وادی حجوب نورانی است، تا برسید به معدن العظمه، به سرچشمه نور، که اون سرچشمه نور حقیقت نورانیت امامه، که او دیگه بین خودشون و خدا امریست که به ما مربوطی نیست. او مسئله نور خداست. الله نور السماوات و الارض، مسئله نورهی، امام مسئله نور. به اونجا رسیدیم چه کنه نورانیت. خب حالا عنایت بکنید، موحد باید اینجوری باشه. ما باید آمدیم تو این دنیا از وادی ظلمت بریم به وادی نور، از وادی ولایت اولیاء طاغوت خلاص بشیم، به وادی ولایت امام برسیم، و بعدم تو وادی ولایت امام سیر کنیم، برسیم به سرچشمه. حالا عنایت بکنید، اگر کسی وارد میخواد تو بعضی، این نکته اول. نکته دوم، بعضی خیال میکنن خب ما میشینیم ذکر بگیم، ریاضت میکشیم، عالم برای ما میشه چی؟ نورانی. تو عالم طبیعت خدا رو میبینیم، بعدم سیر میکنیم با همین ذکر برسیم به جایی که تو عالم ملکوت خدا رو میبینیم. خیال میکنن شوخیه. وادی توحید وادی بازی در آوردن اینجوری نیست. وادی توحید اینجوری نیست. اگر کسی میخواد همه عالم برش بشن آیه، باید به اون آیه مخزونه خدا برسه. اگر کسی به امام رسید، همه عالم برش میشن آیات. کسی که به امام نرسید، همه عالم میشن حجاب. دیدید اینایی که به هزار دلیل اثبات میکنن من هستم، دنیا هست، همه هستن، خدا نیست، میخواد اثبات بکنه دیگه. چرا آدم اینجوری میشه؟ اگر کسی به امام نرسید، عالم برای او میشه حجاب ظلمانی. وادی ولایت امام، وادی اسم اعظم الهی است. اونجاست که همه چیز میشود آیه. آیه شدن عالم به امام است. به تعبیر دیگه، اون آیه مخزونه خدا، اون آیه‌ای که در همه عوالم پوشیده است، ولی آیه است. اگر به او رسیدی همه عالم برات میشن آیه، و اگر به او نرسیدی همه عالم میشود حجاب. معنی حجاب ظلمانی همینه. لذا کسی به امام رسید از حجاب در رفته، حضور حضرت حق و درک، موحده. منتها مقاماتی داره دیگه، حجاب نورانیه. مقامات وادی ولایت امام مقامات حجاب نورانیان. هر چیز جلوتر میری توحیدت لطیفتر میشه، درکت از حضور حضرت حق، محبت خدای متعال، خشوعت، بندگیت بیشتر میشه. بنا و بدالله. نمیدونم تونستم عرضمو برسنم که اگر کسی به اون آیه نرسید، هیچ چیز تو عالم براش آیه نمیشه. معنی آیه مخزونه بودن اینه که همه عالم آیه است به امام. اگر امام رو بردارید، عالم همش میشود حجاب. اگر نور امام طلوع کرد در قلب انسان، انسان همه عالم رو با این نور آیات الله میبینه. اگر نور امام در قلب انسان طلوع نکرد، قلب انسان ظلمانی شد، همه عالم رو ظلمت میبینه. حدیث ابو خالد کابولی که این موقعی تقدیم کردم، یه جملهش همینه. فرمود و هم والله ينورون قلوب المؤمنین لنور الامام فی قلوب المؤمنین. نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز روشن‌تر. اگر چراغ ولایت امام، محبت امام، نور امام تو وجود انسان آمد، انسان همه وجودش میشه مثل یه نور افکنی که انر افسار قلوبنا به ضیاء نظرها الک. پرتو به نگاه به سوی خدا. وقتی است که ایمان بیاد، وقتی است که نور امام بیاد، وقتی است که محبت خدا بیاد. اگر این آمد، همه عالم و انسان نورانی میبینه. بعد و یحجب الله نورهم عن من یشاء، اونایی که قابل نیستن، خدای متعال بین اونا و نور امام حجاب میاندازد. و تظلم قلوبهم، قلب ظلمانی میشه. وقتی قلب ظلمانی شد، همه عالم و ظلمت میبینه. فرق وادی ولایت طاغوت و وادی ولایت امام اینه که در وادی ولایت امام انسان نورانی به نور امام میشه قلبش. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. این همون نوری است که در پرتو این نور همه کائنات رو میشه ببینی، همه کائنات میشن آیات. و اگر انسان از وادی ولایت امام رفت بیرون، قلبش ظلمانی به ولایت اولیاء طاغوت میشه، همه عالم میشود حجاب ظلمانی. نمیذاره موحدانه زندگی بکنی. لذا آدمی که با بت‌ها زندگی میکنه، مستحق همه چیز است، مستحق ترس، مستحق ذلت و هزار چیز دیگر. این دو تا جمله‌ای که عرض کردم حاصلش اینه. ما سر و کارمون باید با رحمت خدا باشه و هست. سر و کارمون باید با آیات الهی باشه و هست. ما باید در همه عالم لحظه به لحظه حضور حضرت حق، جلوه‌های جمال او رو ببینیم و این در ما شور و احساس ایجاد بکنه. ماهایی که یه کرشمه برامون شور و احساس ایجاد میکنه، اگه پرده رفت کنار تجلیات الهی رو دیدیم، چه اتفاقی میفته؟ نه فهمیدین. ما باید دائم اینجوری باشیم و دائم هم تو وادی رحمت خدا باشیم، احساس محبت، احساس امنیت بکنیم. اون چیزی که ما رو به رحمت خدا وصل میکند، عالم رو برای ما آیه میکنه، امامه. اگر کسی حضور امام رو در عالم دید، دست محبت امام رو دید، دست رحمت خدا رو میبینه. اگر کسی به امام رسید، عالم براش میشن آیات. اگر کسی به امام نرسید، عالم براش میشن حجاب ظلمانی. و دائما هم مهمان سفره دیگرانه و فقیر به دیگران و وابسته به دیگران و رحمت الموصولت و الآیت المخزونه. نه اینکه آدم میتونه عالم رو برای خودش آیات کنه، اینجوری نیست. انسان تا به امام نرسد، عالم براش آیه نمیشه. امام با نور خودش عالم رو بر انسان آیه میکنه. میتابه بر قلب انسان. به اندازه که نور امام به قلب انسان میتابد و قلب انسان نورانی میشه، قلب مؤمن گاهی به حدی نورانی میشود که از مرز عالم ملکوت هم عبور میکنه، دیگه عالم ملکوت هم برش حجاب نیست. چرا؟ به اون مقامی از نورانیت امام رسیده قلبش که فوق ملکوته، میشه فوق ملکوت. همینطور هم هست دیگه، آدم اگه مؤمن شد میشه فوق ملکوت. فرمود نمیدونی که این لذتی که شما از ستاره ها میبرید، اون ملائکه اربعه ای که فرمانده ملائکه هستند، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، نگاه به شما میکنن، دور و بر ما نورانیت شما رو ببینن، بیشتر حیرت میکنن. یعنی نور شما فوق ملکوت. مؤمن اینجوری میشه، عبور میکنه واقعا. اونی که عبور میده ما رو از عوالم، نور امامه. به اندازه ای که انسان سر سفره امام میشینه و حقیقت ولایت امام و محبت امام و نور امام در قلب ظهور پیدا میکنه، انسان عوالم نورانی رو پشت سر میگذاره، درکش از آیات الله و توحید رفعت پیدا میکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم، از پیت پیاده دویدم، شما چه میفهمید از این جمله اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن در رسول؟ سراسر اسم اعظم خدا بود. امام حسین میفرماید ما وقتی مشتاق پیغمبر میشدیم به ایشون نگاه میکردیم. بیان امام حسین است. محاسنم کف دست بود و دیده به قامت، نظر الی نظر آیسن، گهی ز پای فتادم، گهی ز جای پریدم. دو چشم خود بکشا و بپرس تا که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم. سزد به قربت من هر جوان و پیر بگرید، که شد به خون جوانم خضاب موی سپیدم. فبدا خده علا خد، السلام علی الشیب الخضیب. وقتی صورت از صورت علی برداشت، دیدن خون از محاسنش جاریس. علی علی الدنیا بعد کل افال، قد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقیه ابود.